تو ای انسان، رجعت دیگر بارت به موتنی که از آن دور مانده بودی و در طلبش در گمگشتگی کوچه پس کوچه های بن‌بست شهر ظلمت سرگردان بودی.
نیمه پنهان ما.
شهید بیژن بهتوی. تولد
1344 تهران.
شهادت
5 دی 1360 بستان.
هر بار که ناراحت می شدم، هر بار که دلم می گیرد، هر بار که عشق در چشمانم حلقه می زند و بعد پناه بر خدا می برم، ایمانم قوی تر می شود. حالا ایمانم محکم تر از کوه شده است و حالا می توانم بگویم حاضرم جانم را در راه خدا بدهم، ولی نمی دانم خدا قبولم می کند یا نه. اما ایمان دارم که اگر خدا حالا قبولم نکند، دیگر به گذشته هایم بر نمی گردم. تا موقعی کوتاه، خیلی کوتاه، یعنی مرد. چون ایمان دارم که بالاخره به معبودم می رسم. حالا معلوم نیست چه حالا، چه 30-40 سال دیگر، ولی دیگر به فکر این نیستم که حتماً حالا شهید شدم. حالا دیگر ایمان دارم که فلسفه شهادت را تا حدی درک کردم و سعی در راضی کردن خدایم دارم.
بران سان بران سان چون شمعن که بر من سراحی گریه ها بر بدفهان کرد.
اوائل پیروزی انقلاب بود. بیژن 13 سال بیشتر نداشت. یه روز تو آشپزخونه مشغول کار بودم و اصلا حواسم به اطراف نبود. یه دفعه دیدم خانم همسایه جلوی در آشپزخونه ایستاده و گریه میکنه. با تعجب پرسیدم شما اینجا چی کار میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ در حالی که اشک میریخ با صدای آروم جواب داد من با شما کار داشتم. در حیات باز بود. چند بار شما رو صدا زدم ولی جواب ندادیم. وقتی داخل اومدم متوجه شدم تو آشپزخونه مشغول کارین. خواستم به طرف آشپزخونه بیام که چشمم به بیژن افتاد. روی سجاده نماز نشسته بود و مناجات میکرد. این پسر چنان دستاش رو به طرف آسمون بلند کرده بود و اشک میریخت و از خدا طلب استغفار میکرد که من از خودم خجالت کشیدم. این نوجوان با این سن کم چه چیزایی به خدا میگفت، چه دعاهایی میکرد. من نمیدونم اصلا اینا رو از کجا یاد گرفته. مگه اون چه گناهی کرده که اینطوری اشک میریزه و دعا میکنه؟ خلاصه اون خانم همسایه خیلی تحت تاثیر روحیه بیژن قرار گرفته بود و اصلا نمیتونست خودشو کنترل کنه.
بیژن روح خیلی لطیفی داشت. با وجود سن کم خیلی دقیق بود و مسائل رو خوب میفهمید. دید عرفانی عجیبی داشت. اگه تو رفتار و گفتارش دقت میکردی باورت نمیشد که با یه نوجوان 15 ساله طرفی. همه چیز رو به خدا ارتباط میداد. نگاهش به هر چیزی که میافتاد نشونه های خدا رو تو اون جستجو میکرد. دوستش تعریف میکردن که تو یکی از شبای عملیات تو منطقه بستان بیژن با پرنده ها صحبت میکرد. صحبتهایی به این مضمون که خوش به حالتون، چه خوب پرواز میکنی، خوش به حالتون که میتونید اوج بگیرین و سبکبال تا اوج آسمون بالا برید. ای کاش منم میتونستم مثل شما پرواز کنم، ای کاش دست و پای من اینقدر دسته به دنیا نبود. شاید بتونم بگم اوج حالت عرفانی بیژن همون نامه معروفیه که آقای حسنلو نوشته، هرچند که هنوزم درک حالت بیژن توی اون نامه و جملاتی که تو اون به کار برده برای من خیلی مشکله.
برادر حسنلو، الان که دارم نامه می نویسم با بقیه بچه ها در سالن بزرگی که مربوط به یک کودکستان مخروبه نزدیک جبهه در سوسنگرد هست روی زمین نشسته ایم و تازه صدای توپخانه قطع شده و امشب دومین شب اقامت ما در اینجاست و فانوس کوچکی روی یک صندلی فضا را روشن می کند.
الان من از ته دل میخندم و از ته دل گریه میکنم. به قدری حال عجیبی دارم که حد ندارد، ولی با ذکر خدا تسکین پیدا میکنم. من فکر میکردم که کار به رضای خدا کردن نیت دارد و هر وقت انسان یاد خدا باشد همان حساب میشود، ولی حالا درک کردم که انسان حقیقتاً اگر بخواهد همه کارهایش به رضای خدا می شود و همیشه به یاد خدا هست و برای هر کار که می رود می تواند به راه رضای خدا برود. و اگر ایمان داشته باشد، بعضی فکرها که بی ایمانها می کنند حتی به فکرش هم خطور نمی کنند. من اکنون خوشبختم.
خدایا همه ما را به راه راست هدایت فرما، اصلا همه ما را، حتی یزیدیان و یزید صفتان را ببخش و همه را به بهشت ببر. درست است که بد کردند، ولی خیلی دلم می سوزد، مانند اینکه خودم هستم و از خدا می خواهم که همه و خودم را ببخشد، چون اگر واقعا درک می کردم شب و روز به عبادت مشغول بودم، البته عبادت، نه سر به سجاده و نماز خواندن.
یه روزی تو مسجد حجر نشسته بودیم که بیژن اومده به من گفت عباس آقا راضی باش. گفتم از چی باید راضی باشم؟ گفت من کفشای شما رو پوشیدم و رفتم وضو گرفتم. منم به باب شوخی گفتم، البته با یه قیافه جدی، نه خیر، من راضی نیستم. بدون اینکه حرفی بزنه رفت و چند دقیقه دیگه برگشت. دیدم دوباره وضو گرفته. تعجب کردم و پرسیدم بیژن چرا دوباره وضو گرفتی؟ برگشت گفت واسه این که تو گفتی راضی نیستم. من نمیخواستم با وضویی که حتی یه ذره شبهناکی نماز بخونم.
زمستان سال 60 بود. تنها تو خونه خوابیده بودم. بیژنم برای نگهبانی به مسجد رفته بود. ساعت 12 شب بود. صدای اومد، از خواب پریدم. یه دفعه در اتاق باز شد و بیژن با عجله وارد شد. با تعجب پرسیدم بیژن چی شده؟ این وقت شب برای چی خونه اومدی؟ حرفم تموم نشده بود که با همون عجله و استراب گفت مادر میخوام چیزی به شما بگم، اما اول باید به مولا قسم بخورین که قبول میکنین. گفتم من که نمیدونم چی میخوای بگی، چه جوری قسم بخورم؟ با زرنگی خاصی جواب داد من از مسجد تا اینجا فکر کردم شما رو چه قسمی بدم که شما قبول کنی. حالا خواهش میکنم زودتر قسم بخورین تا حرفمو بگم، چون بچه های پایگاه جلوی در خونه منتظرم. بهش گفتم اگه چیزی که میخوای در راه خدا و اسلام باشه به مولا قبول میکنم. یه مرتبه دیدم بیژن دستشو بلند کرد و چند مرتبه خدا رو شکر کرد، بعدم سرشو روی زمین گذاشت و سجده شکر به جا آورد. من خیلی تعجب کردم، گفتم بیژن جان چی کار میکنی؟ در حالی که از سر و روش شادی میبارید گفت مادر فردا روز اعزامه و منم میخوام به جبهه برم، به همین خاطر میخواستم رضایت شما رو بگیرم. یه شب قبل از اینکه به جبهه اعزام بشه به من گفت مادر اگه ممکنه بعد از شهادت من یه سال نماز و یه ماه هم روزه قضا برام بگیر. با تعجب پرسیدم پسرم تو که نماز خوندن و روزه گرفتن و قبل از سن تکلیف شروع کردی، نماز و روزه قضا نداری که من به جا بیارم؟ با تواضع و فروتنی خاصی جوابی داد که من تا اون موقع فقط در شرح حال بزرگان و عرفا شنیده بودم. گفت مادر می ترسم دقت نکرده باشم و بعضی از نمازا و روزه هایی که خوندم و گرفتم اشکال داشته باشه، دوست ندارم تو اون دنیا پیش خدا مسئول باشم.
چند روز بعد از شهادت بیژن، فرمانده و تعدادی از همسنگرای بیژن واسه بازدید به منزل ما اومدن. اونجا بود که من داستان فداکاری و شهادت بیژن رو از زبون فرماندهشون شنیدم. ایشون تعریف میکرد که تو روزای اول عملیات بیژن خیلی فداکاری میکرد. منطقه‌ای که ما تو اون قرار داشتیم تو محاصره بود. ما توی سنگر پناه گرفته بودیم و از نظر مهمات تو تنگنا بودیم. کسی هم جرأت بیرون رفتن از سنگر رو نداشت. فقط بیژن بود که مرتب از سنگر بیرون میرفت و از اون طرف خاکریز واسه ما مهمات میورد. هر چقدر بهش اصرار میکردیم که این کار نکن خطرناکه قبول نمیکرد. بعد از آوردن مهمات خودش شروع به جنگیدن با تانکا کرد. اول تا اونجا که گلوله داشت تعدادی از تانکای دشمن رو با آرپیچه منهدم کرد. بعدم با نارنجک به سراغ اونا رفت. لحظات آخر شجاعت و شهامت خاصی پیدا کرده بود. رویش رو نمیشه توصیف کرد. بالاخره در حین منفجر کردن یکی از اون تانکا یه دفعه به زمین افتاد. من خودم رو بهش رسوندم. به شدت مجروح شده بود. خیلی از قسمت‌های بدنش در اثر انفجار سوخته بود. خواستم اون از زمین بلند کنم و به عقب برگردونم اما نذاشت. هرچی اصرار کردم ممانعت میکرد. آخرش سر گفت اینجا محاصره شده، اگه بمونید دشمن شما رو اسیر میکنه. به منم گفت برو، اگه شرایط مناسب بود بعدم بیاید و بقیه شهدا و مجروحین رو برگردونید، اگه تونستید منم برگردونید.
هنوز عملیات فتح المبین تموم نشده بود که خبر شهادت بیژن رو برام آوردن. البته خبر شهادت رو به طور قطعی ندادن، چون نه از جنازه بیژن خبری بود و نه از زنده بودنش مطمئن بودن. هرچند با اون ویژگیایی که من در بیژن سراغ داشتم دلم گواهی میداد که شهید شده. به هر حال اون روزا من از هر کسی که سراغ بیژن رو میگرفتم جواب خاصی میشنیدم. یکی میگفت شهید شده، یکی میگفت مجروح شده، یکی میگفت سوخته، بعضی هم میگفتن اسیر شده. بعد از چند روز بلا تکلیفی یه روز طاقتم سر اومد، بلند شدم و رفتم بهشت زهرا. کنار قبر شهید بهشتی نشستم، اونو به جدش قسم دادم و گفتم شما باید واسطه بشی تا خبری از بیژن من به من برسه. خیلی گریه کردم، دلم شکسته بود و حال عجیبی داشتم. بعد از اینکه حسابی گریه هامو کردم و حرفامو زدم بلند شدم که به خونه برگردم. همون موقع بوی عطر و گلاب عجیبی رو احساس کردم. یقین کردم که حاجت من از طرف این سید بزرگوار برآورده میشه. بعد از ظهر همون روز به هلال احمر کرج رفتم تا شاید خبری از اسرا یا جنازه های شهدای ایرانی از رادیو عراق شنیده باشند. عکس بیژنم برده بودم که اگه لازم شد برای شناسایی نشون بدم، اما اونجا هیچ خبر تازه‌ای نبود. تو خونه نشسته بودیم که صدای در اومد. پسرم در باز کرد، بعدم اومد و به من گفت دو نفر پاسدار با شما کار دارن، آقای حسنلو و آقای پالیزگر بودن. داخل خونه اومدن و با مقدم چینی خبر قطعی شهادت بیژن رو دادن. اونا گفتن جنازه هنوز تو منطقه است و بچه ها نتونستن اونو برگردونن. 40 روز نگذشته بود که جنازه سراپا سوخته بیژن رو برام آوردن. اول این حرفی که موقع دیدن بیژن بهش گفتم این بود که خوشا به سعادتت که به بهترین و بالاترین فیض رسیدی مادر. بعد از شهادت بیژن حاج آقا روح الله که اون زمان امام جماعت مسجد حجت بود، قضیه ای رو در مراسم ختم بیژن برای مردم تعریف کرد که خود منم اونو شنیده بودم. ایشون میگفت یکی از شبایی که بیژن و اسماعیل زاده نگهبان مسجد بودن، نیمه های شب احساس کردم صدای صحبت و گریه میاد. به حیاط مسجد رفتم، متوجه شدم صدا از طرف پایگاهه. نزدیک شدم و خوب گوش کردم. فقط یه جمله رو تونستم بشنوم که میگفت خدایا بیژن که حاضره، پس چرا قبول نمی کنی؟ اون بیژن بود که در دل اون شب تنها نشسته بود و با خدای خودش راز و نیاز می کرد. حاج آقا می گفت صداش کردم، یه دفعه برگشت و گفت بله حاج آقا. گفتم بیژن جان دیر وقته، فردا صبحم که باید بری مدرسه، بگیر بخواب. بیژن جوابی به من داد که اصلا انتظار شنیدن اونو از یه نوجوان 15 ساله نداشتم. اون گفت حاج آقا برای خواب و استراحت خیلی فرصت داریم، اما برای دعا و مناجات وقت خیلی کمه.
No.
قدری سریع اتفاق افتاد که هیچ کدوم از بچه های پایگاه نتونستن اون رو درک کنن، به خصوص اینکه از نظر سن و سال یکی از جوانترین بچه های پایگاه بود. معرفت و شناخت عمیق بیژن نسبت به خداشناسی و انسانشناسی به قدری قوی و پرجاذبه بود که سریع باعث صعود اون از پله‌های تکامل شد. دودت کوتاهی اون به درجه‌های عالی کمال که آرزوش بود رسید. معرفت و شناخت بیژن نسبت به خداشناسی و انسانشناسی به قدری قوی و پرجاذبه بود که سریع باعث صعود اون از پله‌های تکامل شد و تو مدت کوتاهی به درجه‌های عالی کمال که آرزوش بود رسید. به همین خاطر حرف زدن در مورد اون خیلی مشکله. من فقط چیزایی رو میتونم بگم که از بیژن به چشم خودم دیدم، فقط در حد دیدن، و آرزو میکنم ای کاش دایره دید من بیشتر بود و میتونستم بیژن رو بیشتر از این درک کنم. خب اون خیلی کم صحبت بود، اندازه لازم و خیلی کوتاه حرف میزد. شوخیاش هم مثل حرف زدنش آروم و ملایم بود، اما همون حرفای کم و شوخیای آروم دنیای صفا توش نهفته بود. اهل نماز شب بود، نماز شبش هیچ وقت درک نمیشد. اونم چه نمازی، دوست داشتی بشینی و این نماز شب رو نگاه کنی. حال نماز و عشق و سوزش عجیب بود. جالبتر این که مو بختای کسی بیژن رو نمیشناخت فکر نمیکرد این آدم اصلا اهل نماز شب باشه. بچه هایی که بیژن رو دیده بودن میدونن که مو خیلی خوشتیپ و خوشلباس بود. جنازه بیژن هیچ وقت از یادم نمیره، شکل صورت و لبای اون طوری بود که گویا داشت فریاد الله اکبر سر میداد. راستشو بخواید اگه بیژن زنده میمون من تو اعمال شک میکردم. شهادت بهترین مقامی بود که اون باید با اون سابقه الهی و عرفانی به اون میرسید و خوشا به حالش که رسید. تو ایامی که بیژن تو جبهه بود دو تا نامه برای محمدرضا حسنلو فرستاد. تن یادگار نوشتاریم که از بیژن در ایام جبهه جا مونده همین دو تا نامه است. متن این نامه ها واسه من خیلی عجیب بود. خیلی سخته که انسان باور کنه این دو تا نامه رو یه نوجوان 16 ساله نوشته. این نامه ها هر کدوم یه کلاس عرفان بود. اون هر چی تو دل داشت رو توی اون نامه ها نوشته بود و از من خواسته بود اونا رو به هیچ کس نشون ندهم. گفته بود فقط خودم بخونم. من بارها و بارها این نامه ها رو خوندم و تمام کلمات و جملات اون تو ذهنم حک شده. هر بار که اینا رو میخونم بیشتر به عظمت روح اون شهید عزیز پی میبرم. خب البته نامه ها پر از اشکالات املایی و انشاییه. به نظر من ادبیات فارسی بیژن تو این نامه ها تحت تأثیر حالت درونی عرفانی اون قرار گرفته. انگار دیگه غلطای املایی و انشایی واسش زیاد مهم نیست. به همین دلیل خیلی از جای نامه به راحتی خونده یا فهمیده نمیشه. از جمله‌های بیژن معلومه که نامه ها رو تو حالتی نوشته که دیگه توان نگه داشتن اسرار درونیش رو نداشته. به نظر میرسه بیژن نمونه واقعی همون رزمندگانی بود که رای 100 ساله رو یه شبه طی کردن. اون تقریبا از همه ما کوچکتر بود، دیر اومد اما زودتر از همه ما به اوج قله عرفان رسید و به قول خودش با شهادتی آگاهانه و معرفتی عمیق به اون درجه بالا رسید. Thank you.
حالا می فهمم که چرا خدا انسان را اشرف موجودات قرار داد، چون حد و حدود ندارد. انسان بی مرز و بی نهایت است. انسان به اندازه می تواند بزرگ شود که جز خدا کسی نمی داند، و تا اندازه کوچک که باز هم جز خدا کسی نمی داند.
عشق است و آتش و خون، داغ است و درد دوری، کی می توان نگفتن، کی می توان صبوری.
همه را دعا کنید.
کی می توان نرفتن، گیرم پری نمانده، گیرم که سوختیم و خاکستری نمانده. با دوست عشق زیباست، با یار بیقراری، از دوست درد مند و از یار یادگاری.
شیرینه بدون شکر، نسترن 0% کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن 0%
بیسکویت 0% بدون شکر.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره، و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابید.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
شبتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم هر جا که هستین لحظه ها رو به خیر و آرامش در حال سپری کردن باشید. و اما داریم نزدیک میشیم به ساعت 19 و هنگام خبر هست. از همینجا سلام و خدا قوت عرض میکنم به همکاران پرتلاش و کاربلدم در بخش خبری ساعت 19 رادیو فرهنگ. همراه با شما خبر رو میشنویم. انشاءالله بعد از اون برخواهیم گشت و از پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه ها در خدمتون خواهیم بود.